الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مطابق بعضی از روایات امروز مصادف است با روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که افتخار ما این است که در سایه اون بزرگوار مشغول انجام وظیفه انشاءالله هستیم. برای پی بردن به مقامات معصومین و بزرگان اهل بیت یکی از بهترین راه ها مطالعه زیارتنامه هاست. زیارتنامه ها کارنامه است، کارنامه و معرف مقامات اون معصوم یا اون بزرگ اهل بیت است. شما اگر مقام 14 معصوم رو بخواهید درک کنید، زیارت جامعه رو میخوانید که در اون همه گفتنی ها گفته شده. درباره امام حسین زیارت وارث رو میخوانید، السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، تا میرسد به جد بزرگوارش و پدر و مادرش. در زیارت حضرت معصومه هم جمله هایی هست که نشان از مقام والای اون حضرت میدهد. یکی همون زیارت معروف است که یک جملش این است: یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. این تقاضا را همه زوار میکنن، اشفعی لی فی الجنه، اگر اون حضرت مقام شفاعت عامه را نداشته باشد این تقاضا تقاضای بی معنایی هست. وقتی همه میگن اشفعی، معلوم میشه ایشون چنان مقام شفاعتی دارد که میتواند برای همه افراد لایق شفاعت کنه. مؤید شمون حدیثی هست که فرمود کسی از ما در قم دفن میشوند که همه شیعیان، یعنی شیعیان لایق البته، به برکت شفاعت او میتوانند وارد بهشت بشوند. یه زیارت دومی هست که اون زیارت معروف نیست. در کتاب انوار المشعشعین این زیارت نقل شده. در یک جملهش 8 صفت برای حضرت فاطمه معصومه ذکر شده، شبیه صفات فاطمه زهرا سلام الله علیها. السلام علیک ایتها الطاهره الحمیده البره الرشیده التقیه النقیه الراضیه المرضیه. این صفات بسیار والایی است. راضیه مرضیه یا آیت عن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بقیه صفات هم چه صفات تقیه، نقیه، راضیه، مرضیه. به هر حال مقامات حضرت خیلی والاست. امیدواریم بتوانیم در سایه اون حضرت این حوزه علمیه رو اونقدر پربار کنیم که مطابق پیشبینی امام صادق علیه السلام نور علم و روحانیت از این سرزمین مقدس به تمام جهان برسد و مخدرات فی الحجال هم بتوانن از آن بهره بگیرن. این روز و همه شما عزیزان و همه عاشقان اهل بیت تسلیت عرض میکنم و موفقیتتون رو از خداوند متعال خواهانم. در کتاب انوار المشعشعین جلد اول چاپ سنگی در اونجا داره، بزرگواری هست به نام مرحوم کاتوزیان این کتاب نوشته. کتاب مطالب جالب زیادی داره، حالا دیگه درباره کتاب بحث کردن ما رو دور میکنه از بحث فقهیمون. در مورد بحث فقهی یه نکته زیل مسئله قبل باقی ماند. گفتیم مرحوم صاحب جواهر بعد از آنی که دو حدیث رو نقل میکنه که در عقد متعه نفی ولد جایز نیست، اما اگر نفی ولد بکنن لآن لازم ندارد، بعد از دو حدیث معتبر میگه و مثله روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر. محشین میگن همچین روایتی پیدا نشده، نداریم. ظاهرن یه منشأ اشتباهی در اینجاست، نه اینکه روایت ما پیدا کردیم، منشأ اشتباه پیدا کردیم. وانی نسی حدیث از علی ابن جعفر هست که این حدیث 11 باب 5 از همین ابواب احکام لعانه. در اونجا این اون دو حدیث هست منهای متعه، یعنی اون دو حدیث که می فرمود لا یلائن الحر العمى وللذمیه، اینو داره، اما وللتی یتمتع بها نداره. عبارت اینه: عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألت عن رجل مسلم تحته یهودیتون او نصرانیتون او اما، دیگه متمتعه نداره، یهودیتون او نصرانیتون او اما، تنفا ولدها، تنفی ولدها و قذفها، حل علیه لآنون، ینفی هم باید باشه، ینفی ولدها و قذفها، هم ولدشو نفی کرده هم قذفش کرده، نسبت زنا بهش داده. و قذفه ها چی؟ هیچی. قذفه ها چی؟ قذفه بکنی؟ نمیشه. حل علیه لآنون، لآن داره قال لا. گویا مرحوم شهید ثانی این روایت سوم رو به دنبال اون دو روایت برای یهودیه و نصرانیه و عمه ذکر کرده. مثلها یعنی در عمه و یهودیه و نصرانیه، نه در متمتع بها. صاحب جواهر نگاه اجمالی به کلام شهید ثانی انداخته، مثل اینکه تصور کردن که عمه رو هم ببخشید متمتع بها رو هم شامل میشه. پس روایت علی بن جعفر مثل اون دو روایت هست، اما نه در تمام جهات، در یهودیه و نصرانیه و عمه. اما در متمتع و بها نه، اونو نداره. بنابراین ما دو حدیث بیشتر در این باب نداشتیم. خب در زیل این دو مسئله شش تا مسئله دیگر هست. خوب دقت کنید عرضمو که پایه تمام بحث‌های آینده رو میخوام من امروز انشاءالله بذارم. شش تا مسئله هست که از فروع این دو مسئله بود که گفتیم، راجع به الحاق ولد و راجع نفی ولد و راجع به مسئله الان و شرایط الحاق ولد، اینها اساس کار بود. شش تا مسئله فرعیه است که اینا فروع شاخ و برگ هاست. اینا رو سادم هست میذاریم به عهده خودتان که رد الفروع الال اصول کنین، چون اجتهاد یه شاخش رد الفروع الال اصوله. اصول که به دست انسان آمد، فروع مسئله رو هم بتونه دقیقا به همون ادلهی که در اصوله برگرد و به این وسیله اینجا تمام میشه. میگن اگر رد فروع به اصول کنیم اجتهاد اون تعیین میکنیم، اگر رد امکان صحیح هم نعم و امکان باطل هم لا. خب از این فصل که احکام ولد بود گذشت. هشت مسئله است، دو تاشو گفتیم، شش تام فروع به عهده خودتون گذاشتیم. این فصل تمام، میریم سراغ فصل بعد از این. اونجا احکام الولاده است. این فصلی که بودیم احکام الولد بود، فصل بعدی احکام الولاده است. در اونجا چهار مسئله مهم ما باید بیان کنیم. یکی از اونها مسئله ختانه. احکام الولاده یکیش ختانه. یکی دو مسئله مهم داره میگیم، الختان من الواجبات و احکامش، مسائلی که کمتر ازش بحث میشه. دوم میریم سراغ عقیقه، چون به ترتیب میخوایم بریم. یه دو مسئله هم عقیقه داره ولو جز مستحباته، چون مردم ازتون خیلی زیاد سوال میکنن، باید جوابش آماده داشته باشید. احکام عقیقه رو اجمالا بدانید که از مسائل مهم هم هست، مستحبه اما از مستحبات بسیار مهم و سرنوشت‌سازه. این هم دومین بحثی که میکنیم، یکی دو مسئله داره. بعد میریم سراغ مسئله رضا. رضا بر مادر واجبه، نه احکام رضا که حلال و حرام، اونا که گذشت. حلال و حرامی که حاصل میشود از رضا مال بحث‌های گذشته بود. اصل رضا واجبه یا واجب نیست؟ بر کی واجبه؟ شوهر باید پول بده واجبه یا نه بر خود زن واجبه؟ مدت رضا چقدره؟ اینم دو سه تا مسئله اینجا داریم راجع به رضا میگیم. این شد بحث چندم. سوم، چهارم این بحث هم حضانته که اونم خیلی محل دعوا هست. هزانت بر عهده زن، بر عهده مرد، چند سال بر عهده زن، چند سال بر عهده مرد، دختر باشه چطور، پسر باشه چطور. پدر معتاد صلاحیت نداره به هزانت بدیم به دست مادر. مادر اگر شوهر کرد، آیا هزانتش ثابت میشه یا هزانتش هست؟ واجب هزانت. یه دو سه تا مسئله هم واجب هزانت داریم. بنابراین اول می رویم سراغ مسئله ختان، دوم مسئله عقیقه، سوم مسئله رضا، چهارم مسئله هزانه. هر کدوم اینها یه دوست و مسئله داره که اینا روشن بشه فروعش هم روشن میشود. تا موقع تعطیلات اگر ما اینا رو تمام کنیم انشالله کار قابل ملاحظه در بحث‌های فقهیمون داشته ایم. اما مسئله ختان، مسئله چهارم این باره، قبل از چهارم مستحباتی است که اونو نخوندم، مسئله چهارم همین باب از تحریر الوسیله. تکرار میکنم، مسئله چهارم احکام الولاده نه ولد. عبارت امام این: یجب ختان الذکور، ختان ذکور واجبه، و یستحب ایقاؤه فی الیوم السابع، مستحب است روز هفتم باشه. روایات متعددی داره در بای روز هفتم که میخوانیم. و یجوز تأخیر، جایزه تأخیر بندازن تا کی؟ و این تأخر الى ما بعد البلوغ، یعنی تأخیر الى البلوغ دیگه، ولو ایشون نگفته ولی تأخیر الى البلوغ. چرا؟ چون بعدش میگن و این تأخر الى ما بعد البلوغ یجب ان یختن نفسه، بعد از بلوغ شد خودش باید پیش طبیب برود و خود رو به او عرضه بداند. ختان به عنوان یک واجب بر خودش واجبه. حتی ان الکافر ازا اسلم، کافر مسلمان بشود، غیر مختون، مگر کافر مختونم داری؟ بله؟ یهود ختان واجب میدونن، نصارا نمیدونن. یهود این حکم دارن، مختونن. نه، کافری هست که یهودی بوده. حتی ان الکافر اذا اسلم، سابقا اینطور معمول بود، نمیدونم شنیدید ندیدید، این که در شهرهایی که یهودی ها بودن مهارت در ختان اونا داشتن، بچه مسلمان ها رو هم پیش اونها می بردن برای ختان. حالا بیمارستان ها و تشکیلات جدید آمده، توی روایت هم داریم که راوی به امام میگه تو شهر ما مسلمان ها حذاقت ندارن مهارت در ختان، پیش یهودی ببرین. فرمود از هفتم تأخیر ننداز، ببر. حتی ان الکافر اذا اسلم غیر مختون یجب علیه الختان. این عبارت یعنی چه؟ و این تو انا طائن فسن، غلط نیست عبارت. تعنه فسن یعنی چه؟ تعنه یعنی پیر شده، تاو این به معنی پیر شدن، تاو این نون. شاید تعنه یعنی بهش ایراد میکنن، بابا تو 70-80 سال ازت گذشته، حالا میخواهی بروی و تعنه به معنی پیری؟ اولین بار من نه، نیست. و این تعنه فی سن یعنی شما تجش میکنن. خیلی خوب. ولا یجب، این سطر آخر دقت کنی، ولا یجب علی الولی ان یختن السبی، ولا یجب علی الولی ان یختن السبی الی زمان بلوغه، ولی برش واجب نیست تا زمان بلوغ. فَإِنْ بَلَغَ بِلَا خِتَانٍ يَجِبُ عَلَى نَفْسِهِ. تکرار حرف سابقه، اگر بلغ بدون ختان بر خود این مسلمان واجبه. و ان کان الاحوط ان یختنه، احوط این است که ولی ختان رو انجام بده. در اینجا سه تا مسئله است، سه فرعه. یه فرع اصل وجوب ختان، بر کی کار نداری، ولی خودش کی چه زمان کی و کی نداری، بر کی واجبه کی واجبه، اصل وجوب ختان یه مسئله است. مسئله دوم این است که آیا بر ولی واجبه یا بر خودش اذا بلد. مسئله سوم هم این مستحب مؤکد که یوم السابع باید ختان انجام بشه، که یه مسئله مستحب مؤکدی است، روایات زیاد داره. ما فعلا میریم سراغ اصل وجوب. بله چی میگی؟ فرض سوم استحباب یوم السابع دیگه. و اما واجب فرع اول اصل وجوب، مرحوم صاحب جواهر آدرسم عرض کنم که آدرسش هم مثل که اینجا براتون ننوشتم. بله، مرحوم صاحب جواهر عبارتی داره، ادعا می کند این مسئله ضرورت مذهب بلکه ضروری دین است. وجوب ختان ضروری دینه، همه مسلمین ختان رو واجب می دونن. طوریست که هر کسی وارد اسلام بشود به این حکم پی می برد، نه در محیط های علمی و فقاهت، در محیط عوام هم همه عوام می دانند بدون ختان جایز نیست. خب چون مسئله جزء ضروریاته بحث زیادی قاعدتا نداره، ولی یه دونه مشکل در این مسئله پیش آمده که کار رو یه خورده پیچیده کرده. و اون این است، در روایات عدیده تعبیر به سنت شده، الختان من السنه. کلمه سنت در ذهن بعضی تداعی مستحب کرده و گمان کردن که سنت در اینجا به معنی مستحبه، در حالی که ما هم سنت واجب داریم هم سنت مستحب داریم. سنت دو معنی داره، یه معنی خاص یه معنی عام. معنی خاص مستحب، مستحب. معنی عام اون چیزی است که سنه رسول الله پیغمبر اکرم شریعتش رو بر اون بنا کرده، واجبن کان او مستحبن. به تعبیر دیگر واجباتی که در قرآن نیامده، ختان که در قرآن نیست، واجباتی که در قرآن نیامده در کلام پیغمبر اکرم آمده اسم این سنته. بنابراین سنت یه معنی عام میداره که ما سنه رسول الله رو میگیره واجبن کانه او مستحبن. مشرع نیست، میگن مگه پیغمبر مشرع؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یه وحی قرآنی داریم یه وحی غیر قرآنی داریم. وحی قرآنی آن است که در ما بین الدفتین وحی غیر قرآنی اون احکامی است که بر پیغمبر نازل میشد و پیغمبر بیان میفرمود. خب این سنت به این معنا که معنی مستحب نیست. و من العجب، من هنوز حدائق رو ندیدم. صاحب جواهر میگه حدائق در اصل وجوب شک کرده، تعبیرم میکنه و من الغریب، من الغریب نه ضروریات لازم نکرد در قرآن بشه. میگم کدام ضروریات در قرآن نیست؟ نماز ظهر چند رکعته؟
خود نماز
نماز نه رکعات نماز رکعات چرا تکرار نمی‌کنی؟ رکعات نماز چند تا؟ میدونم ضروریه، تو قرآن نیست. خیلی چیز ضروری تو الا ماشاءالله. نصاب زکات هم نیست، جزئیات مسائل هم نیست. اجازه بدید، ضروریات در قرآن همش نیست، اکثر ضروریات بیرون قرآنه. اکثر بسیار خوب، خیلی خوب. بله ایشون هم معیدن. لحن اشکاله، اما باطن داره تأیید میکنه. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو. بسیار. حالا مسئله ختان بس که واضح بوده، تو روایات ما یه خود مبهم شده. بعضی ها از شدت وضوع ابهام گاهی پیدا میکنه. ما دنبال روایات گشتیم، یه مش روایت پیدا کردیم که اینا میگه وجوب، یا لازمش وجوبه، کمم نیست. اینا میشه الطائفة الاولى من الروایات الدالة على الوجوب. بعدم طایفه ثانیه روایات رو میاریم که اینا سنت داره، سنت داره، تعبیراتی هست که بوی استحباب میده. طایفه اولا رو میخونیم سریع، طایفه ثانیه رو هم میخونیم، اینا رو مقابل هم میچینیم، روشن میشه که سنت در اینجا به معنی سنت استحبابی نیست. بعید از شخص بزرگی مثل صاحب حدائق در یه مسئله ضروری تردید داشته باشد. بنابراین روایات رو دیگه اجازه بدی بزن برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.